بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على رسوله وعلى آله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب، بس در موارد چند موردی بود که بزرگان اینها را جزء ترتب قرار داده بودند، مورد مناقشه قرار گرفت. از کردم اولی مورد همان است که محقق بزرگوار مرحوم کاشف القطاع در جهر و اخفات فرموده اند. البته مستحضر باشی که در مورد جهر و اخفات اگر کسی جاهلن نماز جهریه را اخفات بخوانه و بالعکس نماز اخفاتیه را جهرن بخوانه، گفتن مجزی و اعاده و قضا نداره، گرچه مستحق عقابه. اما در مورد جهر قصر اتمام، در صورتی که وظیفه قصر باشد و نماز را جاهلن تمام بخوانه، اینجا تقریبا متفقون علیه که این عمل مجزی است. اتمام در محل قصر مجزی، اما قصر در موضع اتمام بسیاری قبول ندارند، چه نصی در این مورد وارد نشده. ولذا اگر کسی که وظیفه اش تمام بوده قصرن جاهلن بخانه، گفتن هم اعاده در وقت لازم داره و هم قضا در خارج وقت. من آفرین جاهل به اصل حکم. بله، خب از شد که محقق نائینی سه ایراد گرفته بودن در این مسئله و گفتن این از باب ترتب خارجه. آخرین ایرادی که در روز قبل فی الجمله اشاره شد این بود که فرمودن ترتب در جایی است که به خاطر عصیان واجب اهم امر به واجب مهم فعلی شود. قائل به ترتب میگه اون امر فعلی اطاعتش مجزیه و منکر ترتب میگوید خیر. آینانی میفرمند در مورد جهر و اخفات یا تمام در موضع قصر از شخص جاهل عصیان حاصل نمیشه، یعنی احراز اصلیان حاصل نمیشه، زیرا کسی که واقعا جاهل به اینکه وظیفه در نماز ظهرین اخفات است و بر اساس جهل نماز را تمام میخوانه، این احراز معصیت نکرده، چون جاهل فکر میکنه که همین وظیفه تمام جهر خوندن و بلند خوندن، در صورتی که در مورد ترتب با شخص عاصی که ملتفت به عصیان است میگیم اگر ترک واجب اهم میکرد وجوب مهم فعلی میشه. مثل همون مثال معروف که کسی که مثلا ترک ازاله میکنه عالم به این که ازاله واجب بر او و بعد ترک میکنه، قائل به ترتب میگه حالا که عصیان کردی واجب مزیق را، ام به واجب موسع فعلیه، پس نماز باید بخوانی. به هر حال در ترتب فعلیت امر به مهم یا به موسع معلق بر اسیان واجب اهم یا واجب مزیق، ولی در مورد جهر و اخفا یا قصر و تمام، اون کسی که نماز ظهر را جهرن عن جهل می خواند، یا مسافری پنج روزه ای که در مشهد نماز را تماما می خواند، این معتقده که این عمل او درسته، همین ور او واجبه. کی او می داند که آسیست و ترک کرده واجب اهم را؟ پس این مثال و مورد برای ترتب نیست، این اشکال آیه ناینی. در مرحوم استاد بر مرحوم آقای ناینی اشکال میکنه، میگه اسیان به ماه و اسیانون در ترتب دخیل نیست، بلکه منشأ ترتب ترک واجب اهم. میگویند دو واجب متضادی که در مقام امتثال جمع بین اون دو ممکن نیست، صرف قدرت باید در واجب اهم بشه. حالا اگر واجب اهم را ترک کرد و اسیان کرد، واجب مهم فعلی میشه، اسیان دخیل نیست در ترتب به ماه و اسیانون، بلکه اون چه ملاک ترتبه و ملاک فعلیت امر به مهمه، حصول قدرت به خاطر ترک واجب اهمه. ترک واجب اهم چون موجب میشه که مکلف قادر بر واجب مهم شود، میگیم امر به مهم فعلی شده. پس عنوان اسیان به ماه و اسیانون که به قول شما احراز اسیان در ترتب دخیل باشه، کلا ابدا احراز اسیان در ترتب دخیل نیست، بلکه ترک واجب اهم که موجب قدرت بر مهم می شود، این دخیله. چرا؟ بله، حتی ما میگیم واجب قول استاد خویی، به این نیست که اصلا بگیم با جاهل مقصر هم عاصی نیست، عاصی بر ترک واجب نیست، ممکنه عاصی باشه به خاطر اینکه مسامحه کرده در تعلم، نه اینکه عاصی باشه بر ترک صلات مثلا اخفاتیه در ظهرین، یا بر ترک صلات مثلا قصد در مسافر. به هر حال اصلا میگه به قول ایشون میفرماید که در نصی روایتی که وارد نشده که بگوید که با اسیان اهم امر به مهم فعلی میشه، تا ما بگردیم دنبال اسیان و بگیم در مورد جهل اسیان نیست. اسیان دخیل نیست، اساسا سر ترتب تمکن از امتثال مهمه، و تمکن از امتثال با ترک اهم حاصل میشه، چه میخواد اسیان باشه چه نباشه. منگهی استاد میگویند که اساساً جاهل مقصر هم خیلی ثابت نیست که عاصی باشه، گرچه دعوی اجماع شده، ولی مسئله استحقاق عقاب و عدم استحقاق امر تعبدی که نیست، این امر عقلیه. اجماعات هم در امور عقلیه خیلی دخیل نیستند و مهم نیستند. خیلی، پس تا به اینجا مرحوم آقای نائینی فرمایش کاشف القطاع را که خواست بگوید مسئله جهر و اخفات و قصر و تمام از قبیل ترتبه، آقای نائینی سه اشکال کردن. این اشکالات را مرحوم استاد مورد مناقشه قرار دادن. راه دومی را آقای آخون طی کرده و خواسته بفرماید که در این دو مثال جهر و اخفات و قصر و تمام، اینجا چون آقای آخون منکر ترتبه، می‌فهمد اینجا از باب ترتب نیست که آقای کاشف القطاع گفته، بلکه از باب درک مصلحت. زیرا اگر بنا شد مصلحت اهم به وسیله شیء دیگری تدارک شد، دیگه موجبی برای اینکه اون اهم دو مرتبه واجب فعلی شود نیست. آقای آخوند می‌فرمایند که پر واضح هست که همه احکام ناشی از ملاکاتی است که در متعلقات احکام یا احیاناً در خود احکام، که معمولاً از دیدگاه عدلیه منشأ احکام مصالح و مفاسدی است که در متعلقات احکام. آقای آخوندی که منکر ترتبه میگه جناب کاشف القطاع، این که اگر نماز ظهر را جهرن خوند ان جهلن مجزیست، این نه بر اساس ترتبه در امره، بلکه این بر اساس درک مصلحت صلات ظهر است ولو جهرن بخوانه. چون مصلحت صلات ظهر را درک کرده با خوندن جهری، لذا دیگه منشأی برای وجوب اخفات ثانیاً نیست. این مثل مریضی است که به بیمار میگن فلان دارو را بخور، ولی او به جای اون دارو داروی دیگری که مماثل اوس میخوره و همون اثر داروی اول برای او حاصل میشه. ما نحن فی هم، یعنی تمام در موضع قصر یا جهر در موضع اخفات از این قبیله، یعنی مصلحتی که در صلات واجب واقعی است و اون اخفات یا قصر، این مصلحت چون به وسیله جهر یا به وسیله اتمام تدارک شده، بر این اساس که شارع میگوید دیگه اعاده و قضا نکن، الا اینکه نگو که اگر این مصلحت هست چرا پس در حال علمم مجزی نیست. میگیم برای اینکه این مصلحتی که برای صلات جهریه در نماز ظهر ثابت شده، این اختصاص به حال جهل داره، در حال علم نماز جهریه مصلحت نداره، ولی مانعی نداره که خدای متعال در صلات ظهری که جهرن ان جهلن خونده شود، در اون مقدار مصلحتی که تدارک کند مصلحت صلات اخفاتی را قرار داده باشه. حالا که چون مصلحت قرار داده، پس عمل مجزیه. چرا مجزیست؟ برای خاطر این که چون ملاکی که منشأ امر به صلات شده بود، اون ملاک در صلات جهریه ظهر حاصل شد. خب اکنون که غرض و ملاک حاصل شده، ناگزیر امر ساقط میشه، امر به صلات اخفاتیه ساقط میشه. و هاکذا مسافری که وظیفه اش قصر بوده و مثلا مصلحت تام در صلات قصره، اکنون که جاهل است و نماز را تماما خونده، میگه مانعی نداره که در حال جه مقدار مصلحتی که تدارک بکنه بخش مهم از نماز قصر را وجود داشته، بنابراین مجزی، چون قرض حاصل شده امر به صلات مسافر ساقط شده. بس نه از باب ترتبه، بلکه از باب حصول قرض و ملاکی است که در صلات بوده، اون ملاک در صلات اخفات بوده و حالا که جاهلن خونده، چون حاصل شده دیگه امر ساقطه. و یا ملاک در صلات قصر بوده منتها در حال جهل هم در صلات تمام هست، پس اعاده دیگه نداره. با این بیان روشن میشه که چرا در حال علم مجزی نیست. علت اینه که در حال علم دیگه این ملاک و مصلحت وجود نداره، فقط این ملاک برای جاهل به قصر ثابته که اگر تمام خون دارای ملاکه، برای عالم درش این ملاکی که منشأ سقوط امر باشد نیست. اینم بیان آقای آخونده، میگه پس باب ترتب نیست بلکه باب حصول ملاکه. مرحوم استاد بر این فرمایش اشکالی کردن به طبع آین آینی. اون اشکالی که ایشون می فرمان این که میگه ما لا نعقل که بین ملاکاتی که ممکنه برای مکلف تدارکش را، بین ملاکات تضاد باشه. بیان ذالک میفهمن بحثی نیست در این که خود متعلقات احکام بینشون تضاد وجود داره، مثل قیام و قعود، مثل خود جهر و اخفات، قصر و اتمام. پس بین خود متعلقات تضاد معقوله، جمع بین ضدین هم ممکن نیست. اما بین دو ملاک در دو ضدی که قابل برای وجودند تضاد داشتن معنا نداره. خب مفروض اینه که به قول شما صلات قصر برای مسافر ملاک ملزم داره و بعد میگید برای جاهل هم ملاک ملزم هست، منتها کمتر از ملاک ملزمی که در قصر بوده کمتره، لذا مستحق عقاب هست. اینه قفلت کردم بگم مستحق عقاب، چون ترک قصر کرده زیرا ملاک اهم از کفش رفته. اما آیه آخوند میگه ملاکی که به مقدار تدارک واجب باشه در تمام هم بوده و رضا دیگه اعاده نداره. استاد میفرمایند که آخه شخصی که در وقت متوجه شده که وظیفه اش نماز تمامه، خب نماز قصر را که 100 درجه ملاک داشته از کف داده و نماز تمام خونده که 80 درجه مصلحت داره، خب وقت که باقیه، مانعی نیست که برای همون 20 درجه باقی مونده هم نماز قصر بخونه تا در تدارک کل بشه. دقت میکنی؟ مفروض این که بین این ملاکات، یعنی ملاک واجب مثلا تمامی که در حال جهره، بین این ملاک و بین ملاک واجب قصر که تضادی نیست، وقت باقیه، میتونه هر دو را درک کنه. شما میگید که اگر جاهلن نماز قصر را تمام خون، چون اون تمام دارای ملاکه ولذا مجزیه، ولی چون ملاک اهم از دست داده مستحق عقابم هست. عرض میکنیم چه مرضی داریم خود دو مرتبه بخونه قصرم تا ملاک اهمم دست بیاره مستحق عقابم نباشه؟ اگه تضادی هست، تضادی که نیست، وقت که باقی، به قول شما 20 درجه در 100 درجه در نماز قصر بود، 80 درجه در نماز اتمام جاهلی بود. خیلی خوب، جاهلن نماز را اتمام کرد، 80 درجه گیرش آمد، چرا دیگه مستحق عقابش کنیم؟ خب بیاد دو مرتبه قصرم بخونه تا اون 20 درجه ملاک را هم درک بکنه مستحق عقابم نباشه. فرض این که بله، فرض این که آفرین، فرض این که شما میگید احکام مشترک بین عالم و جاهله، اون وظیفه قصر که وظیفه همگان بود، چه عالم چه جاهل، بنابراین اون 100 درجه مصلحت داشت. شما میگید که نماز اتمام برای جاهل هم 80 درجه مصلحت داره و به خاطر این پس دیگه مجزیه، لازم نیست. میگه خوش مرضیه، خب بیا دو مرتبه اونم بخونه تا اون تتمبر هم درک بکنه مستحق عقاب نشه دیگه. از این که دیگه چرا؟ نه ایشه میگه چه؟ میگه چون در حال جل دارای ملاکه لذا مجزیه. خب برای چی پس مستحق عقابه؟ خود ایشه میگه دیگه، میگه فرض اینه که این اصلا مفروضه. فرض بر اینه که آقایون میگن شخص جاهل مقصر مستحق عقابه بر ترک واجب اصلی که قصر بوده، اما اگر امام تمام هم خون مجزیه. آقای آخوند بگه این نه از باب ترتبه که امر از قصر منتقل شد دو مرتبه به امر به تمام، بلکه میگه این از باب تدارک مصلحته، چون مصلحت 100 درجه‌ای 80 درجه تدارک شده، لذا دیگه احتیاج به دست کنم اعاده نداره. اما چرا مستحق عقابه؟ چون مقداری مصلحت اهم از دستش رفت. آفرین. چرا؟ خود دو مرتبه که میتونه تدارک کنه وقتی واقعه. آقا شما که بعضی که میگی 20 درجه دیگه هنو ملاک هست میتونه تدارک کنه مثلا. شما چی میگه آقا؟ فرض ما بریم برهان ما جدلیه، بگیم بر تقدیر فرمایش آقای آخوند، فرمایش آقای آخوند که میگه این آقا مستحق عقاب بر ترک قصر و در این حال نماز تمام و اون مجزیست. آقای کاشف القطاع میگه از باب آمدن امره. آخوند میگه نه، نه این که به ترتب امر آمده دلیلی نیست، زیرا یه هم بیشتر نبود برای مسافر و اون امره به قصره. این که ادعا میکنید امر جدیدی آمده دونه او خرط القطاب، اما اجزا ممکنه از باب درک مصلحت باشه، چون ملک از مصلحت مهمی را درک کرده، لذا از طرفی اهم از دستش رفته مستحق عقابه، مصلحت را درک کرده به مقدار وافی مجزیه. از این بابه استاد میگه به این که در این اشکال بر مرحوم آقای آخوند میفهمن تضاد که در مصالح که نیست. خب خیلی خوب، به قول شما 20 درجه مصلحت فرزند مقداری از کفش رفته به خاطر ترک قصر، خب وقت هنوز باقیه، بخوانه تا درک بکنه او را. بله؟ بخوانه تا درک بکنه دیگه. چرا میگید بعد مشروع نیست خوندنش؟ این که میگید فقط مشروع نیست و بعد اثبات میکنید تضاد را، میگیم تضاد در ملاکات که نیست. بنابراین ما تعقل نمی کنیم فرمایش شما را که گفتید به این که مجزیه و در این حال مستحق عقاب به خاطر ترک و ترک شدنم موجب درک از مصلحت می شود، هر دو را درک کنه. خب این فرمایش استاد. خب حالا بعد از وقتش بداریم در داخل وقت شما بگید، در داخل وقت. من یه عرضی دارم، یختی یادم نمیره، ما خدا بیامرزه مرحوم آقای سبزواری رضوان الله، پدر این آقای آسجاد که سماختم مرحوم شد، ما خدمت ایشون کفایی میخوندیم در این مسجد گرشار، شبها درس میداد. یه مسئله میزد، این مسئله یادم نمیره، میگفت گاهی لقات میشود که مصلحت اصلی از دست میره و بعد مقداری تدارک میشه و دیگه قابل برای استیفاء مصلحت بقات هم نیست. مثال میزد، میگه الان کسی بیماره و صفرا هم بهش قال که هم آتش داره و هم صفرا برش غالب شده، دستور دکتر اینه که آقا شربت سکنجبین بخور. این شربت سکنجبین دو خاصیت داره، هم رفع آتش میکنه هم رفع صفرا. این آقای هم میره این بیچاره مولای عطشان براش یک دیوان آب سرد گوارا میاره، این بنده خدا هم بس آتش داره آب میخوره، یک لیوان آب سرد رو میاشمه. خیلی خوب، از یک جهت دیگه خوب قابل نیست، شکم پر شده، قابلیت نداره برای اینکه دو مرتبه اون آب از کنم که چیز رو بخوره، آب سکنجبین بخوره و دفع صفرا بشه، چون شکم پر شده و استعداد نداره. از طرفی هم مقداری مصلحت تدارک شده و اون رفع آتش شده و اون عبد فلسخته هم مستحق عقابه. خود تو نیاوردی شربت سکنجبین را تا هر دو مصلحت تدارک بشه. حالا ممکنه با استاد این عرض کنیم حرف آقای آخوند درسته، مصلحت اهم در نماز قصر بود که او دارای 800 درجه مصلحت بود، در فرض جهر 80 درجه در نماز تمام مصلحته، ولیکن دیگه وقتی که این 80 درجه تنها شد اون 20 درجه قابل تدارک نیست. بگیم که در وقت بخانه با آن مقدار فائد تدارک بشه تا در نتیجه تضادی نباشه. خب اینم بچه دومی که آقای مرحوم کاخون گفته و استاد اشکال کرده که ما در برماش استاد مناقشه داریم. بچه سوم مورد دیگر، مورد دیگر، پس این دو بچه که برای ترتب گفتن کاشف الغطا فرمود و آقای نعانی اشکال کرد، آقای عرض کنم که آخوندم راه دیگری درست کرد، استادم هیچ راهی را قبول نکرد، حرف کاشف الغطا را پذیرفت، گفت ترتب، منتها ترتب در مقام فعلیت نیست بلکه در مقام جعل حکمه. درسته. یه مورد دیگر برای که مثل زدن عبارت از این که واجب مزیق اگر مزاحم شد با واجب موسط، این اگر یادتون باشه در اسنای بحث گفتیم، گفتیم به این که اگر واجب موسعی با واجب مزیقی مزاحمت کرد، آیا برای امر به واجب موسع نیاز به ترتب هست یا نیاز به ترتب نیست؟ اگر یادتون باشه آقای نائی بر اساس این که شرط متأخر و واجب معلق را نپذیرفته بودن، می گفتن بازگشت امر به واجب موسع نیاز به ترتب داره و استاد خویی می فرمود نیاز به ترتب نیست، زیرا همون امر واجب موسع در حال مزاحمت هم موجوده و با فقط فعلیتش از بین رفته به خاطر عجز، تا عجز برطرف شد همون امر واجب موسع موجوده. خب وقت دیگه فعلا به آخر رسید، انشاءالله باقی سخن برای روز شنبه و بعد انشاءالله. حتی کنم که چند تذکر اینجا بدن، تفصیلیش در درس فقه خواهم گفت انشاءالله. به حضورتون عرض می شود که تقاضا زیاده به این که دوستان اقلا در این فرصت هایی که ممکنه به این مراکزی که نیازمندن دعفای آل محمد علیه السلام به تعلیم و تعلم احکام دین برن. حالا ماه رمضان در پیشه، آقای یه مقداری از استراحت خودشون بکاهن، وظیفه ما هم اینه، ما پرورده از کنم از نا امام زمان پرورده شدیم، ما هم در بحث خمس مفصل خوندیم، هیچ موجبی برای ریش امامه نیست که آدم سهم امام بخوره، قدر مسلمش اینه که باید اقلا خدمتگزار دین باشه. این که حالا ما جهه درس بخونیم و وقت سینه خودمون را پر از علم کنیم و بعد به ضعفای آل محمد احکام را نرسانیم، این کار درستی نیست. بعد از اینکه امیرالمؤمنین فرمود قوام الدین و دنیا به اربعه، به عالم عامل، به عالم ناطق مستعمل لعلم، عالمی که ناطق باشه یعنی حکم خدا را به مردم ابلاغ کنه. بنابراین من تقاضا دارم که دوستان اگر فرصتی دارن، حتما دارن، در ماه رمضان حتما بیان و عرض کنم حضورتون که هر طور که مسجد خوش میدن یه نقطه ای را که واقعا خلق الله نیازمندن میتونم مراجعه کنم به دفتر ترجمه سازمان طبیقات و همینطور به آقای عرض کنم هوشمند ما، اینها بالاخره اینها مواضع زیادی دارن، حالا یک مقداری هم که کم عرض کنم که رضایت شما انشاءالله جلب بشه بهتون تقدیم میشه، ولی فوق او اداء وظیفه الهی است. انشاءالله اگر مجالی کردید حتما هم کنید و سعی کنید که بالاخره و این دوستان آل محمد که به خصوص الان از هر طرف شبهات وهابیت زیاد شده، انشاءالله انجام وظیفه کرده باشید. السلام علیکم و رحمت.